هیچ تغییر بزرگی بدون ایجاد آثار مخرب وارد زندگی موجودات فانی نمی شود. سوفوکل.
شروع می کنیم. بشین تا احساس راحتی بیشتری کنی. خوبی؟
بله.
خیلی خوب. برداشت 1. میخوای با معرفی خودت شروع کنی؟
سلام دنیا، بیلی. برداشت 3.
خوبی؟
این بدترین قسمتشه پسر. اصلا ازش خوشم نمیاد.
من سال 2011 تا 2012 تو فیسبوک کار میکردم.
یکی از اولین کارمنده اینستاگرام بودم.
من توی گوگل و یوتیوب کار کردم.
اپل، گوگل، توییتر، پال.
من به تیم موزیلا لبز کمک کردم و بعد رفتم سمت فایرفاکس.
میخوام که راحت باشی. خیلی خوب.
من توی توییتر کار کردم. آخرین بار اونجا مدیر عامل بخش مهندسی بودم.
من رئیس پینترست بودم. قبل از اونم من 5 سال مدیر بخش کسب درآمد فیسبوک بودم.
وقتی توییتر بودم چند سالی داشتم پلتفرمشون رو توسعه میدادم و بعدش مدیر محصولات مصرفی شدم.
من یکی از مخترعین گوگل درایو، جیمیل چت، صفحات فیسبوک و دکمه لایک فیسبوک بودم.
آره خب این واسه اینه که واسه اینکه حدود 8 ماه میرفتم و میومدم و با وکیلام حرف میزدم، این زهره منو آب میکنه میدونی؟
وقتی که اونجا بودم همیشه حس میکردم اساساً این یه فشاری برای بهتر شدن بود. نمیدونم هنوز همچین حسی رو دارم یا نه.
توی جوان 2017 از گوگل اومدم بیرون به خاطر نگرانی اخلاقی، نه فقط تو کل گوگل بلکه تو کل این صنعت.
من خیلی نگرانم، خیلی نگرانم.
امروز آدم ها خیلی ساده چشمشون رو این قضیه که این ابزار چه کارهای خارق‌العاده‌ای توی دنیا کرده میبندن. اونا باعث شدن اعضای خانواده همو پیدا کنن. کسایی که اعضای بدن رو اهدا میکنن رو پیدا کردن. میخوام بگم که یه سری تغییرات سیستمی معنادار سرتاسر دنیا به خاطر همین پلتفرماست. این چیزا مثبتن. فکر میکنم که ما نسبت به اون روی سکه کم توجهیم.
آره این چیزا رو شما تولید میکنید و بعدش مسیر خودشونو طی میکنن و نحوه استفاده ازشون به شدت با اون چیزی که شما انتظارش داشتی فرق میکنه.
من به شدت معتقدم که هیچ کس هرگز هدفش رسیدن به این پیامدها نبود.
آدم بعدی پشت این ماجرا نیست. البته که نه.
خب پس مشکل از کجاست؟ به نظرت اگه مشکلی هست از چیه؟
خب سخته که آدم جواب قاطعانه بده، ولی خب
مشکل چیه؟ با وجود مواجهه با انتقادهای بسیار، کله گنده‌های تکنولوژی در حال بزرگتر شدن هستند.
کل صنعت تکنولوژی زیر ذره بین‌های جدیدی رفته است.
یک مطالعه جدید در حال روشن کردن ارتباط سلامت روان و استفاده از شبکه‌های اجتماعی است. درباره آخرین تحقیق در این مورد که در حال انجام است و پوشش دهی نمی شود، باید گفت 10 میلیون آمریکایی به گوشی های خود اعتیاد پیدا کردند.
این داستان بدتر هم شده برای اینکه میتونید به معنای واقعی کلمه امروز خودتون رو توی یه حباب ایزوله کنید، البته به لطف تکنولوژی.
اخبار جعلی در حال پیشرفته تر شدن هستن و تبدیل به تهدیدی برای جامعه.
12 سال پیش که داشتیم توییتر رو میساختیم هیچ کدوم از اینا رو پیش بینی نکرد.
مقامات کاخ سفید میگویند دلیلی برای باور اینکه روسیه دست از حملات سایبری خود بردارد ندارد.
یوتیوب مجبور شده از تا بر روی پاکسازی وبسایت خود تمرکز کنه.
تیک تاک، اگر با هر نوجوانی حرف بزنی اصلا امکان پاک کردن این اپلیکیشن ها وجود نداره.
آیلا میشه لطفا میز شما حاضر کنید؟
این است که آیا شبکه‌های اجتماعی باعث افسرده شدن
فرد
شما
میشوند؟ میشه لطفا میز شما حاضر کنی؟
جراحان پلاستیک سندروم جدیدی به نام اختلال اسنپ چت که باعث میشود بیماران جوان خواهان جراحی پلاستیک شوند را نامگذاری کردند که در آن همه خواهان شبیه شدن به فیلترهای اسنپ چت هستند.
چرا همچین چیزی بهش دادی؟ چی کار باید میکردم؟ همه یه همکلاسیاش یکی یه دونه داشتن.
اون فقط 11 سالشه.
کسیش که تو رو مجبور نکرده گوشی داشته باشی. میتونی تا هر وقت بخوای آفلاین بمونی.
ببین من بدون گوشی موبایلم وصل میشم، همین الانم تو اینترنتم. تازه این حتی یه وصل شدن واقعی نیست، فقط یه چیزه.
کاپیتالیسم نظارتی در حال شکلی یه سیاست ها و فرهنگ بدونی ایست که بسیاری از افراد اونو درک نمی کنن.
داعش دنبال کنندگان خود را به صورت آنلاین تشویق کرد. حالا نجات پرستان هم همین کار رو کردند.
اخیرا در هندوستان اراذل اوباش اینترنتی ده ها نفر را کشتند.
این تنها اخبار جعلی نیست، بلکه اخبار جعلی است که پیامدهایی رو به همراه داره. شما چطور میتونید یک اپیدمی را در عصر اخبار جعلی مدیریت کنید؟
امکانش هست که با خوردن غذای چینی کرونا بگیرید.
ما از عصر اطلاعات به عصر دروغ پراکنی هجرت کردیم.
دموکراسی ما مورد توهین قرار گرفته.
من گفته بودم که فکر میکنم ابزاری که امروز اختراع شدن دارن تصور جامعه رو نسبت به عملکرد جامعه تحریف میکنن.
مای موویز تقدیم میکنم.
خوبه. ایزا خوش آمدگویی ها رو میگه، ما ویدئو پخش میکنیم و بعدش خانم ها آقایون تریستان هریس.
باشه، خیلی خوب، پس میام بالا. و اصولا باید بگم که ممنون که اومدید. میخوام در مورد برنامه کاری جدیدی از تکنولوژی صحبت کنم. به خاطر این میخوام این کارو بکنم که اگه از مردم بپرسین مشکل صنعت فناوری در حال حاضر چیه، با میزان زیادی از ناراحتی ها و آبروریزی ها روبرو میشید که میگن دارن اطلاعات ما رو میدوزن. اعتیاد به تکنولوژی از یه طرف، اخبار جعلی هم از تضاد است، یه سری از انتخابات هم دارن هک میشن. اما آیا چیزی پشت این مشکلات وجود داره که باعث شده همه این چیزا با هم اتفاق بیفتن یا نه؟ چطور بود؟
خوب بود، خوب بود.
من فقط دارم سعی میکنم، ببینید، میخوام بگم مردم، ببینید، یه مشکلی در صنعت تکنولوژی وجود داره که هیچ اسمی براش نیست و زیر سر یه منبعه و وقتی که اطرافتو نگاه میکنی به نظر میاد که دنیا داره دیوونه میشه. از خودت میپرسی که این طبیعیه یا همه ما نفرینی چیزی شدی؟ کاش آدمای بیشتری میتونستن درک کنن که این چطور کار میکنه. واسه این که نباید چیزی باشه که فقط صنعت تکنولوژی بلده، باید همه بلد باشنش. خدافظ.
سلام.
تریستان، خوشبختم.
تریستان بودین، درسته؟
بله، خوشبختم.
تریستان هریس طراح و اخلاق شناس سابق گوگل که بهش لقب باوجدان‌ترین انسانی که در سیلیکون ولی وجود داره رو دادن.
اون از صنعت تکنولوژی خواسته چیزی که طراحی اخلاقی نامگذاری کرده رو وارد محصولات خودشون بکنن.
به ندرت بین اهالی تکنولوژی فردی به این رکگویی پیدا میشه، اما تریستان هریس اعتقاد داره که یک نفر باید اینطوری باشه.
زمانی که من تو گوگل بودم تو تیم جیمیل کار میکردم و کم کم شروع کردم به سوختن، واسه اینکه یه عالمه بحث داشتیم در مورد اینکه صندوق ایمیل باید چه شکلی باشه یا مثلا چه رنگی باشه و من یه جورایی به شخصه به ایمیل اعتیاد داشتم و حس کردم که خیلی جذابه که هیچ کسی بین اعضای جیمیل سعی نمیکنه از میزان اعتیادآور این تکنولوژی کم کنه. بعد فکر کردم که آیا کس دیگه هم هست که اینجوری فکر کنه. حتی یه بارم نشیدم کسی در مورد این حرفی بزنه و حس خستگی به هم دست داد. از صنعت تکنولوژی به طور کلی واسه این که یه جورایی راهمون رو گم کرده بودیم اومدم کنار. میدونید من واقعا خیلی تلاش کردم، واقعا زحمت کشیدم تا بفهمم چطور میشه که از بیرون اینو بتونیم تغییر بدیم. همون موقع بود که تصمیم گرفتم مواردی رو ارائه کنم، یه جورایی اعلان جنگ کنم. هر روزی که میرفتم خونه یه چند ساعتی از شب و روز رو کار میکردم. اصولا میگفتن که هرگز تا قبل از این توی تاریخ سابقه نداشته که 50 تا طراح که همه مردای سفیدپوست 20 تا 35 ساله بودن توی کالیفرنیا تصمیمایی بگیرن که روی 2 میلیارد نفر اثرگذار باشه. 2 میلیارد نفر فکرایی میکردن که قصدشون رو نداشتن، واسه اینکه یه طراح توی گوگل گفته بود که نوتیفیکیشن روی صفحه‌ای که هر روز صبح رو گوشی می‌بینی فلان معنی رو داره و ما به عنوان گوگل یه وظیفه اخلاقی داشتیم واسه اینکه بتونیم این مسئله رو حل کنیم. این مطالب رو فرستادم برای 15 تا 20 تا از صمیمی‌ترین همکارام توی گوگل و خب مسلماً خیلی هم نگرانش بودم. مطمئن نبودم که به نتیجه برسم. وقتی که روز بعد رفتم سر کار، این نوشته من روی بیشتر لپتاپ ها باز بود. چند ساعت بعد حدود 400 تا بازدید کننده همزمان داشتن اون رو چک میکردن. کم کم هی بیشتر و بیشتر شد. یه سری ایمیل از همه شرکت ها دریافت کردم. میتونم بگم هر کس در هر دپارتمان میگفت واقعا موافقم. میدونم که اینا روی بچه‌هام تاثیر میذاشته. میدونم که اینا روی مردم اطراف من تاثیر میذاشته. من باید یه کاری در این مورد انجام میدادم. فکر کردم که شاید دارم یه انقلابی چیزی رو میندازم، یه چیزی شبیه به این. بعدش فهمیدم که لری پیج توی 3 تا جلسه متفاوت تو همون روز از این نوشته من باخبر شده بوده. اینجوری شد که این آن فرهنگی رو به وجود آورد که گوگل باید جدی بگیرتش. و بعد هیچی به هیچی.
هر آدمی تو سال 2006 که شامل همه مردم میشد عاشق فیسبوک، گوگل و فعالیتاشون بودن. خدمات بسیار مفیدی ارائه میدادن که همه مردم با توجه به نیازاشون ازش استفاده میکردن و لذت میبردن. و این ماشین پولسازی موازی رو ساخته بودن. خیلی به این موضوع حسادت میکردیم و بسیارم برای ما جذاب به نظر میرسید و خیلی هم بی‌نقص بود. 2 سال از آغاز به کار فیسبوک میگذشت که من استخدام شدم بیام و بگم که مدل تجاری مناسب برای این شرکت چیه. من مدیر بخش کسب سرمایه بودم. اینجوری بود که تو کسی بودی که میگفت این چطور پول سازی کنه. و خیلی ها بودن که خیلی کارا رو میکردن، اما من به وضوح یکی از کسایی بودم که اشاره کردم به این که ما باید پول بسازیم و فکر میکنم که این مدل تبلیغاتی احتمالاً بهترین راهشه.
این چه ویدیویه که مامان فرستاده؟
خب واسه یه تاک شوه، ولی خیلی خوبه. در مورد پاک کردن همه شبکه‌های اجتماعی، کاری که تو باید انجام
بدی. باید ایمیلای مامانو بلاک کنم. واقعا نمیفهمم چی میگه. حتی از منم بدتر.
نه، ازش برای دستورهای آشپزی استفاده
آره
میکنه.
و کار.
ویدیوهای ورزشی
و برای کنترل کردن
و بقیه کسایی که تو حالا تو زندگیش دیده.
اگه توی شبکه‌های اجتماعی میچرخید در حالی که دارید ما رو تماشا میکنید، اون گوشی لامصبو بذارید کنار رو گوش کنید. برای اینکه مهمان بعدی ما یه کتاب بی‌نظیر در مورد اینکه رسانه‌ها چقدر زندگی ما رو خراب کردن نوشته. به افتخار نویسنده یه کتاب 10 راه پاک کردن حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی همین الان، گران لانیر.
شرکت‌هایی مثل گوگل و فیسبوک که از ثروتمندترین و موفق‌ترین شرکت‌های جهان هستند. به نسبت کارمندای کمی دارن. اونا فقط یه کامپیوتر بزرگ دارن که تو پول غرق شده. درسته؟ خب برای چی پول می‌گیرن؟ این سوال مهمیه.
من 25 سال سرمایه‌گذار در صنعت تکنولوژی بودم. در 50 سال اول صنعت سیلیکون ولی محصولات بیشتری تولید می‌کرد، سخت افزار، نرم افزار. 10 سال اخیر به این صورت بود که بزرگترین شرکت‌های سیلیکون ولی در حال فروختن کاربرای خودشون بودن.
یه جورایی گفتنش کلیشه‌ایه، اما از اونجایی که برای محصولاتی که استفاده می‌کنیم پولی پرداخت نمی‌کنیم و تبلیغات برای محصولاتی که ما مصرف می‌کنیم هزینه می‌کنن، پس تبلیغات مشتری ما هستن و ما چیزی هستیم که فروخته میشیم.
از قدیم گفتن اگه واسه یه محصولی پول نمیدی یعنی خودت مسئول. خیلی از مردم فکر میکنن که خب گوگل فقط یه موتور جستجوه و فیسبوک فقط یه جاییه که میشه بین دوستامون با هم بچرخیم و عکس رو نگاه کنیم. اما چیزی که متوجه نمیشن اینه که اونا دارن واسه یه جلب توجه شما مسابقه میدن. پس میدونید فیسبوک، اسنپ‌چت، توییتر، اینستاگرام، یوتیوب و شرکت‌های مثل اینا مدل تجاریشون اینه که یه کاری کنن مردم بیشتری با تکنولوژی وقت بگذرونن.
بذارید ببینیم چطوری میتونیم بیشترین میزان توجه این فرد رو جلب کنیم. چقدر از زمانتون رو میتونیم بگیریم؟ چقدر از زندگیتون رو میتونین به ما بدین؟
اگه به این فکر کنیم که این کمپانی‌ها چطوری کار میکنن، تازه همه چیز با عقل جور در میاد. یه سری خدمات روی اینترنت هست که ما فکر می‌کنیم مجانی هستن، در حالی که اینجوری نیست. تبلیغات برای اونا پول دادن. چرا به این شرکت ها پول واسه تبلیغ میدن؟ پول میدن در از اینکه تبلیغاتشون رو به ما نمایش بدن. چون ما محصولیم. توجه من محصولی که به تبلیغات فروخته میشه.
این خیلی ساده انگارن است. این یه تغییر تدریجی آروم غیر ملموس روی رفتار و درک شما یا همون محصول. و این همون محصوله. این تنها محصول ممکنه، هیچ چیز دیگه‌ای وجود نداره که بهش بشه گفت محصول. این تنها چیزیه که میتونن ازش پول در بیارن. تغییر دادن کاری که انجام میدید، فکری که میکنید و خود شما. این یه تغییر تدریجی خیلی آروم. اگه برید پیش یه نفر و بهش بگید که 10 میلیون دلار به من بده تا دنیا رو 1% به سمتی تغییر بدم که تو میخوای تغییر کنه، خب این یه دنیاست، میتونه فوق‌العاده باشه و خیلی میارزه.
این چیزیه که هر تجارتی آرزوشو داشته، که تضمینی داشته باشه که اگه تبلیغی بکنه موفق میشه. این یه بیزینسه، بیزینسیه که بهش میگن فروش قطعی. به منظور اینکه در این تجارت موفق باشید باید پیشبینی های بزرگی بکنید. پیشبینی های بزرگ با یک الزام شروع میشن. به یه عالم داده نیاز دارید.
خیلی ها به این میگن نظارت کاپیتالیسم. کاپیتالیسم یعنی شرکت های بزرگ در حال به دست آوردن سود از منبع بی انتهایی از اطلاعات در مورد هر جایی و هر چیزی که مردم دنبال میکنن هستن و مدل تجاریشون اینه که مطمئن شن تبلیغ کننده ها به نتیجه و موفقیت میرسن.
این یه بازار جدیده، بازاری که قبل از این وجود خارجی نداشت، بازاری که به طور انحصاری آینده انسان ها رو خرید و فروش میکنه. درست شبیه به بازارهای خرید و فروش آینده روده خوک یا آینده نفت. حالا یه سری بازار داریم که آینده انسان‌ها رو در یک مقیاس خرید و فروش می‌کنن و اون بازارها میلیاردها هزار دلار هزینه می‌کنن که باعث شده شرکت‌های اینترنتی ثروتمندترین شرکت‌ها در تاریخ بشریت بشن.
من دوست دارم که مردم بدونن هر کاری که آنلاین انجام میدن داره نظارت میشه، داره دنبال میشه، داره اندازه‌گیری میشه. هر کاری که میکنید با دقت نظارت و ثبت میشه. دقیقاً چه عکسی رو نگاه میکنید، چقدر طول میکشه بهش نگاه کنید. آره جدی میگم، اینکه چه مدت به اون عکس نگاه میکنید هم بررسی میشه.
اونا میدونن مردم کی تنها هستن، میدونن کی افسرده هستن، حتی میدونن کی دارن به عکسای نامزد قبلیشون نگاه میکنن، میدونن نصف شب دارین چی کار میکنین، همه چیزو میدونن. اینکه آیا درونگرا هستین یا برونگرا، چه سیستم عصبی دارید، تیپ شخصیتیتون چیه،
اونا بیشتر از هر چیزی که تا به حال در تاریخ بشریت تصور شده از ما اطلاعات دارن و این بی‌نظیره.
همه این داده هایی که همش داریم اشتراک گذاری می کنیم داره به این سیستما خورونده میشه. تقریبا هیچ نظارت انسانی ندارن و دارن پیش بینی های بهتر و بهتر و بهتری در مورد اینکه قراره چی کار کنیم و چی هستیم انجام میدن.
خیلی از مردم به اشتباه فکر میکنن که داده های ما داره به فروش میره. بخش تجاری فیسبوک علاقه ای نداره که داده ها رو بیخیال بشه. پس با این داده ها چی کار میکنن؟ مدلایی رو میسازن که عملکرد ما رو پیش بینی میکنه و هر کس که بهترین مدل رو داشته باشه برنده است.
سرعت کار با گوشیش داره کم میشه. نزدیک به انتهای زمان متوسطشه. میزان تبلیغات رو کم میکنیم. برگرد به دوستاش و خانوادهش.
اون طرف صفحه گوشی اینجوریه که انگار یه عروسک مجازی داشته باشن که ما رو مدل سازی کرده. همه یه کاری که تا حالا انجام دادیم، همه یه کلیکایی که کردیم، همه یه ویدیوهایی که دیدیم، همه یه لایکامون، همه اینا استفاده میشه تا یه مدل صحیح‌تر و صحیح‌تر از ما بسازن. این مدل زمانی که ساخته بشه باهاش میشه حدس زد کاری که اون انسان میخواد بکنه چیه.
خب بذار تست کنم.
کجا میخوای بری؟ میتونم حدس بزنم چه جور ویدیوهایی دوست داری ببینی. میتونم حدس بزنم، میتونم حدس بزنم که چه جور احساساتی تو رو منقلب میکنه.
آره عالیه. بیشترین شکستای مجازی سال. عالیه، جواب داد. یه ویدیوی دیگه میدم، خیلی خوشگل شد. بذار قبلش یه تبلیغ اسنیکر بذارم.
در بسیاری از این شرکت‌های تبلیغاتی سه هدف اصلی داریم. هدف مشارکت که استفاده شما رو بالا میبره و باعث میشه به استفاده از گوشی ادامه بدین. هدف رشد که باعث میشه برگردید و یه عالم از دوستاتون رو دعوت کنید و از اونا بخواید دوستان بیشتری رو دعوت کنن. و هدف تبلیغاتی که مطمئن بشه که در حالی که اینا داره اتفاق میفته داریم از تبلیغاتمون بیشترین پول ممکن رو در میاریم. هر کدوم از این اهداف پشتشون یه سری الگوریتم است که هدفشون اینه که بدونن چی رو باید به شما نشون بدن تا این اعداد رو ببرن بالاتر.
اغلب ما در فیسبوک در مورد این صحبت کردیم که بتونیم تا جایی که لازمه اینو ببریمش بالا. میدونید در مورد این حرف زدیم که مارکین بالا بردن رو به دست بگیره. من امروز به کاربرای بیشتری در کره نیاز دارم. ببرش بالا؟ بیاید یه خورده تبلیغ کنیم. به تدریج درآمد ببریم بالا. خیلی آروم. اینجوری میشه. منظورم اینه که تو همه این شرکت ها چنین سطحی از ریزه کاری هست.
به
سر بگو ببینم چطوری کارت نگرفتم.
باید یه چیزی شده باشه.
شاید شانسی بوده.
تو کارت خیلی درسته. خیلی خوب بود.
ببین آره میتونم باش حرف بزنم. برو باش حرف بزن دیگه. بودو.
دارم روش کار میکنم.
توی تقویمش نوشته الان تو رابطه نیست. تو باید وارد عمل شی.
میخوای انگولکش کنم؟
آره برو تو کارش.
دوست تایلر همین حالا وارد شد، براش دست کن بده. بودو بن یه دست کن بده.
اینجوری نیست پسر، برو باش حرف بزن.
دوست تایلر همین الان وارد شد، براش دست کن بده.
لینک جدید درست شد. بهش یه پست از کاربر 0790044238820 یعنی ربکا میده. ایده خوبیه، جی پی اسش نشون میده که همین نزدیکی هست. یه تبلیغات بفرستید، وقت حراجیه. فروخته شد به باکس موی دیپ فید 468 علاقه من داریم بن به قیمت 262.3 سنت به ازای هر اثرگذاری.
ما دنیایی خلق کردیم که در اون اتصال آنلاین تبدیل به یه باید شده، به خصوص برای نسلهای جوانتر. اما با این حال در اون دنیا هر زمان که دو نفر وصل میشن، تنها راه پول در آوردن اینه که یه نفر سوم آبزیرکایی وجود داشته باشه که پول میگیره تا این دو نفر رو کنترل کنه. پس ما یه نسل جهانی کلی ساختیم که درون محیطی بزرگ شدن که معنای اصلی ارتباط، معنای اصلی فرهنگ در اون کنترل شدنه. ما آبزیرکا بودن و فریب رو در مرکز اصلی هر کاری که میکنیم قرار دادیم.
هیچ تکنولوژی پیشرفته ای را نمیتوان از شعبده بازی تشخیص داد. آرتور سی کلارک.
نگهش دار.
باشه. خوبه؟ باید تا کجا بیارمش بالا؟
عالیه.
اینجا؟
آره.
ببینم این چطور تو دوربین به نظر میاد اگه این حرکت رو انجام بده.
خب میتونیم
اینجوری.
چی شد؟
آره.
یه بار دیگه.
آره. دقیقاً آره آره. شاید نشده، نمیدونم اینجوری چی. آره. خب میخوام بگم که این یه کمی
لاریسا داره یواش یواش میترسه.
خوب بود؟ 5 سالم بود که شعبده بازی رو یاد گرفتم و میتونستم آدم بزرگا رو دست بندازم. آدم بزرگای بالغا مثل دکترا. شعبده بازا اولین عصب شناسا و روانشناسای دنیا هستن. اولین کسایی که برای اولین بار فهمیدن ذهن مردم چطوری کار میکنه. فقط در زمان واقعی خیلی چیزها رو روی مردم تست میکردن. یه شعبده باز متوجه یه چیزی میشه، یه بخشی از ذهن ما که هیچ خبری ازش نداریم. این باعث میشه که وهم جواب بده. دکترها، وکلا، کسایی که میدونن چطوری 747 یا مثلا سلاحای هسته‌ای ساخته میشن، اونا نمیدونن ذهن خودشون تا چند اندازه آسیب پذیره. این یه نظام مجزاست، نظامیه که روی همه انسان ها جواب.
دانشگاه استنفورد.
از این زاویه میشه درک بسیار متفاوتی داشت از اینکه تکنولوژی داره چی کار میکنه. این چیزی بود که تو لابراتوار تکنولوژی متقاعد کننده دانشگاه استنفورد یادمون دادن. اینکه چطور میتونیم هر چیزی که در مورد روانشناسی بلدیمو به کار ببریم تا مردمو متقاعد کنیم و اونو وارد تکنولوژیمون بکنیم.
شما هزار از نوابغ رشته‌های خودتون هستین، ولی هدف من اینه که شما رو به نوابغ تغییر رفتار تبدیل کنم.
بسیاری از شخصیت‌های اصلی سیلیکون ولی هستن که رفتن سر اون کلاس. شخصیت‌های کلیدی فیسبوک و اوبر و کمپانی‌های دیگر و یاد گرفتن که چطور میشه تکنولوژی رو متقاعد کننده تر کرد. تریسان یکی از اونا بود.
تکنولوژی متقاعد کننده یه جور طراحیه که عمدن و شدیداً استفاده میشه زمانی که میخوایم واقعا رفتار کسی رو تغییر بدیم. وقتی که میخوایم یه کاری رو واسمون انجام بده، میخوایم که مثلا این کارو با انگشتش انجام بده.
سفر رو میکشی پایین و ریفرش میکنی، میبینی یه چیز جدید اومد بالا، دوباره سفر رو میکشی پایین و جدید میشه. هر بار همینه که در روانشناسی بهش میگیم یک تقویت مثبت متناوب.
پس نمیدونید که کی به دستش میارید. اصلا نمیدونین چیزی به دست میارید یا نه. این دقیقاً سازوکار ماشینای سکه لاس وگاسو داره. اینکه چه میزان به صورت خودآگاه از محصول استفاده میکنین کافی نیست. من میخوام مثلا برم پایین تر توی ریشه های مغز شما. میخوام برم درون شما، یه عادت ناخودآگاهو میخوام اونجا بکارم، جوری که در سطوح عمیق‌تر خودتون رو جوری برنامه‌ریزی کنید که حتی خودتونم متوجهش نشید. هر بار که بهش نگاه میکنین روی میز، فقط باید بهش نگاه کنید و خودتون میدونید که اگه برش دارید یه چیزی واسه شما داره. همون ماشین سکه‌ای رو بازی میکنین که ببینید چی به دست میارین. درسته؟ این اصلا تصادفی نیست، این یه تکنیک طراحی.
مردی به نام جیمز مارشال، اون یه ناگت طلایی میاره برای یه افسر در ارتش سان فرانسیسکو. حواستون باشه که جمعیت سان فرانسیسکو تنها.
یه مثال دیگه‌اش تک کردن عکس.
پس اگه یه ایمیل بگیرید که نوشته باشه دوستتون همین الان روی یه عکس تگتون کرده، البته که میرید روی اون ایمیل رو کلیک میکنید و به عکس نگاه میکنید. این چیزی نیست که بتونید سعی کنید نادیده بگیریدش. این در اعماق شما خونه کرد، شبیه به شخصیت انسانی که داره دستکاری میشه. چیزی که باید از خودتون بپرسید اینه که چرا اون عکس توی همون ایمیل نبود، اونجوری که خیلی ساده تر میشد عکس رو دید.
زمانی که فیسبوک اون ویژگی رو پیدا کرد، شدتش رو تا آخر بالا برد، واسه اینکه میگفتن این یه راه خوب واسه بالا بردن فعالیته. بذار مردم صبح تا شب همدیگه رو دیگه عکسشون تک کنه.
حداقل یکیمون خوب افتاده.
کامنت گذاشت.
خوبه.
خیلی خوبه. ربکا دریافت کرده داره جواب میده. بذار بهم بدونه که داره تایپ میکنه، از دستش ندیم. سه نقطه رو فعال کرد. عالیه، ارسال کرد. بن داره کامنت میذاره در مورد کامنتی که ربکا گذاشته بود.
وایسا اون داره تایپ میکنه.
باید دو تا فیل بذاریم. ایموجی، اون عاشق ایموجیه. آتیش انتخاب کرد. شاید خیلی پاسداریز است.
یه نظام کلی و یه رشته به نام هک کردن رشد وجود داره. تیمای مهندسی که شغلشون هک کردن روانشناسی مردمه تا بتونن رشدشون رو بالاتر ببرن. بیشتر کاربرا رو درگیر ساخت اکانت و مشارکت بیشتر میکنن. یه کاری میکنن که آدمای بیشتری رو دعوت کنن.
بعد از همه تست‌ها و بازگویی‌ها و این چیزا، میدونید بزرگترین چیزی که متوجه میشیم چیه؟ کاری کنیم که هر نفر در هر 10 روز 7 دوست جدید پیدا کنه. فقط همین.
شاماتا اون روزا مدیر رشد فیسبوک بود که خیلی توی صنعت تکنولوژی شناخته شده هم هست. برای پیشگام بودن در بسیاری از تاکتیک‌های رشد که برای رشد فیسبوک با سرعت بالایی استفاده شدن، با اون تاکتیک‌های رشد تبدیل شدن به راه حل استاندارد در سیلیکون ولی، در اوبر و بسیاری از کمپانی‌های دیگه ازشون استفاده شد. از جمله کارهایی که چاماتا توشون پیشگام بود، تست ای‌بی علمی تغییرات شخصیتی کوچک بود. شرکت‌هایی مثل گوگل و فیسبوک یه عالم آزمایش ریز داشتن که به طور ثابت روی کاربرا اعمال می‌کردن. و در طول زمان با اجرا کردن این آزمایش‌های ثابت، شما بهینه‌ترین راه رو برای اینکه کاری کنید کاربران چیزی که می‌خواین رو انجام بدن توسعه میدید. این بهش میگن کنترل.
حس موش آزمایشگاهی بهم میدی؟
بله، هممون موش آزمایشگاهی هستیم و اینجوری نیست که موش آزمایشگاهی باشیم برای پیدا کردن درمان سرطان. اینجوری نیست که بخوان به سود ما کاری بکنن. ما فقط یه عده زامبی هستیم که می‌خوان تبلیغات بیشتری رو ببینیم تا پول بیشتری در بیارن.
فیسبوک یک فناوری به نام تجربه مصری مقیاس جمعی ایجاد کرد. چطور از اشاره های کوچیک در صفحه های فیسبوک استفاده می کنیم تا آدم های بیشتری رو دعوت کنیم تا در انتخابات میان دوره ای شرکت کنن؟ فهمیدن که میتونن این کارو بکنن. نتیجه گرفتن که حالا میدونیم چی کار کنیم. میتونیم رفتارها و احساسات دنیای واقعی رو دستکاری کنیم، بدون اینکه اصلا خود کاربرها از این موضوع آگاه باشن. اونا به کل از این موضوع بیخبرن.
ما داریم این موتورهای هوش مصنوعی رو به سمت خودمون هدایت میکنیم تا مهندسی معکوس بتونه بفهمه چه واکنشی از ما دریافت میکنه. تقریبا شبیه یه شبیه‌سازی سلولای عصبی روی یه عنکبوته، واسه این که ببینیم چی باعث میشه که پاش واکنش نشون بدن. پس این در واقع یه جور حالت زندانی بودنه که توش داریم آدما رو تبدیل میکنیم به یه سری ماتریس و همه پولا و داده‌ها رو از فعالیتایی که میکنن درو میکنیم واسه یه سود به دست آوردن و نمیدونیم که چه اتفاقی داره میفته.
خب میخوایم بفهمیم که چطور در سریع‌ترین زمان ممکن با شما بازی کنیم و اون درصد دوپامین رو بهتون برگردونیم. این کارو به صورت هوشمندانه در فیسبوک کردیم. اینستاگرام هم این کارو کرد. واتساپ هم همینطور. دیگه اسنپ‌چت این کارو کرد، توییتر هم همینطور.
میخوام بگم این دقیقاً یه جور چیزه که یه هکر مثل خود من به ذهنش میرسه، برای اینکه داریم آسیب پذیری روان انسانا رو کشف میکنیم. و من فکر میکنم که ما، یعنی مخترع این و سازندگان مثل من، مثل مارک و میدونین کوین سیستروم تو اینستاگرام و همه این آدما، این موضوع رو به صورت خودآگاه متوجه می شدیم و با این حال انجامش می دادیم.
زمانی که دوچرخه اختراع شد هیچ کسی نگران نشد، درسته؟ اینجوری که اگه همه سوار دوچرخه میشدن هیچ کس نمیگفت وای خدایا دارن این جامعه رو خراب میکنی. ولی خب دوچرخه ها رو مردم تاثیر میذارن، مردم رو بچه هاشون تاثیر میذارن، خب دموکراسی رو خراب میکنن، مردم نمیتونن بگن چی درسته چی غلط. اما هیچ وقت این حرفا رو در مورد دوچرخه نمیزدیم. اگه یه چیزی یه ابزار باشه، در واقع فقط صبورانه نشسته یه گوشه و انتظار میکشه. اگه چیزی ابزار نباشه، از شما درخواست یه سری کارا رو میکنه، شما رو به نوعی اغوا میکنه، شما رو دستکاری میکنه، از شما یه سری چیز میخواد. و ما از یه فضای تکنولوژی مبتنی بر ابزار تبدیل شدیم به یه محیط تکنولوژی مبتنی بر اعتیاد و کنترل، و این تغییری که اتفاق افتاده. و همینطور شبکه‌های اجتماعی ابزاری نیستن که منتظر باشن ازشون استفاده کنید، اون اهداف خودشونو دارن و ابزاری دارن که با استفاده از روان خود شما بر ضد شما باعث میشن دنبالشون کنید.
تنها دو صنعت مشتریان خود را کاربر خطاب می‌کنند: مواد مخدر غیرقانونی و نرم افزارها. ادوارد توفتا.
چند سال پیش من مدیر شرکت پینترست بودم. هر وقت می اومدم خونه می دیدم که نمیتونم سرمو از تو گوشی در بیارم، با اینکه دو تا بچه داشتم که به عشق و توجه و علاقه من نیاز داشتن. مثلا وقتی نشسته بودم تو آشپزخونه داشتم ایمیل تایپ می کردم، یا بعضی وقتا پینترستمو نگاه می کردم. برام این خیلی جالب بود که من تو طول روز کار میکنم و یه چیزی رو میسازم که بعد خودم توش غرق میشم و نمیتونم ازش بیام بیرون. میخوام بگم که بعضی وقتا نمیتونیم خودمون رو نجات بدیم.
چیزی که خیلی زیاد بهش متمایلم توییتره. قبلا ردیت بود. راستش مجبور شدم یه نرم افزار برای خودم بنویسم که اعتیادمو به خوندن ردیت کم کنم.
فکر کنم از همه بیشتر به ایمیل معتادم. اینو واقعا میگم از صمیم قلبم.
میخوام بگم که یه جورایی جالبه که من میدونستم پشت پرده چه خبره، ولی باز نمیتونستم استفادم رو کنترل کنم و این یه ذره ترسناک بود.
حتی با دونستن این که این حقه ها چطوری عمل میکنه، هنوزم بهشون وابسته هستم. هنوزم گوشیمو برمیدارم و 20 دقیقه وقتم حروم میشه.
قبل از اینکه صبح دستشویی کنید یا در زمان دستشویی کردن گوشیتون رو چک میکنید، چون فقط همین دوتا انتخاب رو دارید.
سعی کردم از ارادم استفاده کنم، اراده خالص. میگفتم گوشیمو میذارم کنار، میذارمش تو ماشین وقتی میرم خونه. فکر میکنم هزاران بار اینو به خودم گفتم، هزاران روز مختلف. گوشیو با خودم نمیبردم تو اتاق خواب، ولی ساعت 9 که میشد دوباره شروع میشد. خب میگفتم ببین نداره، گوشیمو میبرم. خب اراده اولین تلاشم حساب میشد و دومین تلاشم زور و اجبار بود.
خب میخوام ظرف قفدار رو معرفی کنم. ظرف قفدار یه ظرف انقلابی و جدیده که زمان رو تو خودش حبس میکنه و کمک میکنه که با وسوسه هاتون بجنگید. تنها کار که دیوید باید بکنه اینه که اون وسوسه ها رو بذاره توی این ظرف قفدار، بعدش قفل رو میچرخونه و تایمر رو فعال میکنه، در نهایت هم قفل رو فشار میده تا فعالش کنه. این ظرف فوق العاده است. شما میتونید
ببینم مام از اینا داری؟
انتخاب بکنید و به راحتی بخرید.
آره داریم.
زمانی که ظرف قفلی قفل شده باشه دیگه باز نمیشه تا زمان که تایمر صفر.
خب یه چیزی هست، شبکه‌های اجتماعی مواد مخدرن. ما یک الزام پایه‌ای بیولوژیکی داریم تا با بقیه ارتباط بگیریم، که این به طور مستقیم بر روی ترشح دوپامین در مسیر تشویق تأثیر گذاره. میلیون‌ها سال تحول پشت این سیستم هست که ما رو کنار هم قرار داده تا بتونیم به صورت اجتماعی زندگی کنیم، تا دوست پیدا کنیم و گونه خودمون رو گسترش بدیم. پس شکی در این نیست که ماشینی مثل شبکه‌های اجتماعی که متصل کننده مردم به هم دیگه است، پتانسیل اعتیاد رو داره.
بس کن بابا، من یه عالمه اسنیپ باید قبل از شام بفرستم.
اسنیپ؟
من نمیدونم اسنیپ دیگه چیه.
بوش که خیلی خوب است.
ممنون عزیزم، من داشتم به این فکر میکردم که میتونیم جور دیگه از شاممون لذت ببریم. برای همین تصمیم گرفتم که هیچ کدوممون گوشیمون رو میز نباشه. خب بدید بیاد.
جدی؟
آره
باشه.
ممنونم بن.
مامان دوست دریا یه گوشیه
گرفتمش. خب اینا جاشون اینجا امنه تا بعد از شام، و همه میتونیم از شام خانوادگیمون لذت ببریم. خب
میشه ببینم کی بود؟
نه
چنگال دیگه بیارم.
ممنون. عزیزم نمیتونی بازش کنی، واسه یه ساعت قفلش کردم، پس بذارش سر جاش. خب در مورد چی حرف بزنیم؟
میتونیم در مورد اکستریم سنتر صحبت کنیم که امروز از کنار شد.
تو رو خدا فرانک، نمیخوام دیگه در مورد سیاست حرف بزنیم.
مشکل اکستریم سنتر چیه؟
ببین
این به بستگی داره که این سوالو بپرسه.
مثل اینه که بپرسی مشکل پروپاگاندا چیه.
آیدا
خدای من،
میخوای برم؟
آره
من نگران بچه هامم. اگه شما هم بچه دارید من نگران اونام هستم. با همه دانش و تجربه‌ای که دارم با بچه هام سر زمانی که صرف گوشی و کامپیوترشون میکنن میجنگم. به پسرم میگم چند ساعت فکر میکنی صرف کار با گوشیت میکنی؟ میگه فقط نیم ساعت. نیم ساعت در نهایت.
باید میگم ته شده ده. یک ساعت یا یه ساعت و نیم.
من به گزارش گوشیش نگاه کردم، نوشته بود 3 ساعت و 45 دقیقه.
اونه فکر نکنم. نه هر روز به صورت میانگین.
آره
بذار برم بیارمش.
روزی نیست که به بچه هام تعادل بین لذت و درد رو یادآوری نکنم و در مورد وضعیت کمبود دوپامین یا ریسک اعتیاد صحبت نکنم. لحظه حقیقته. 2 ساعت و 50 دقیقه در روز.
استفاده امروزم خیلی زیاد بوده.
7 روز اخیر.
شاید برای همین.
اینستاگرام 6 ساعت و 13 دقیقه. خب پس اینستاگرام من بدتره.
صفش به کل خورد شده. ممنون کس.
منظور چیه که میگی ممنون؟
تو هی ایده این قضیه رو تو گوش مامان خوندی در حالی که مشکلی هم وجود نداشت.
وقتی ما داریم شام میخوریم به گوشی نیازی نداریم.
میفهمم چی میگی ولی واقعا چیز مهمی نیست.
اگه چیز مهمی نیست یه هفته ازش استفاده نکن.
آره آره راستش اونو بذار کنار واسه یه حدودا یه هفته تا برات یه گوشی جدید بخرم.
از الان شروع میشه؟
از همین الان.
باشه
باشه
قول مردونه.
باشه باید گوشی بذاری همینجا.
خیلی خب میزنمش به شارژ. دیگه هم کاری باهاش ندارم.
باشه زمان شروع شد.
یه هفته
فکر میکنی میتونه؟
نه نمیدونم باید دید. فقط غذا تو بخور. خب
چه شام خانوادگی؟
این محصولات تکنولوژی توسط روانشناسان کودکی که سعی می‌کنن بچه‌ها رو محافظت و مراقبت کنن طراحی نمی‌شن. فقط طراحی شدن تا الگوریتمایی بسازن که واسه پیشنهاد کردن تماشای ویدیوی بعدی خوب هستن، یا مثلا شما رو متقاعد کنن که عکستون رو با یه فیلتر بگیرید.
برای پاک کردن مطمئن هستید؟ بله.
برای کنترل کردن توجه شما نیست. به خصوص شبکه‌های اجتماعی در حال رفتن به سمت اعماق ریشه‌های مغزی شماست تا حس ارزش و هویت بچه‌ها رو ازشون بگیره.
جذاب. وای خدا خیلی خوشگله. تو بی نظیری. میتونی گوشاتو بزرگتر کنی؟
ما اینجوری ساخته شدیم که برامون مهم باشه آیا بقیه افراد قبیلمون در موردمون حس خوبی دارن یا نه. برای اینکه این چیز مهمیه. ولی آیا جوری ساخته شدیم که نگران این باشیم که آیا 10,000 نفر چه فکری در موردمون میکنن؟ برای این ساخته نشدیم. نه، ما برای این ساخته نشدیم که هر 5 دقیقه تایید اجتماعی بهمون تحمیل بشه. ما هرگز برای یه همچین چیزی خلق نشدیم.
ما زندگی خودمون رو حول این حس کمالگرایی میسازیم، برای اینکه در این سیگنال های کوتاه مدت پاداش میگیریم. همین قلبا و لاکا و آفرینا و اینو ارزش حساب میکنیم و اینو حقیقت تلقی میکنیم. ولی این در واقع شهرت جعلی و الکیه که کوتاه مدته و قبول کنید که بیش از پیش شما رو خالی و مایوس میکنه قبل از اینکه بفهمید. برای اینکه بعد شما رو میندازه توی این سیکل تباهی که از خودتون باید بپرسید چیز بعدی که میخوام پست کنم چیه؟ حالا اینو در مورد 2 میلیارد نفر در نظر بگیرید و بعد فکر کنید به اینکه مردم چطور نسبت به فکر بقیه واکنش نشون میدن. این واقعا خیلی بده، خیلی خیلی بده.
افزایش شدید افسردگی و اضطراب در میان نوجوانان آمریکایی مشاهده میشه که درست بین سالهای 2011 تا 2013 شروع شد. از بین 100 هزار نفر جمعیت این کشور، تعداد دختران نوجوانی که هر سال به دلیل خودزنی یا آزار خود به بیمارستان برده میشن قبلا ثابت بود، تا سال 2010 یا 2012 که شروع شد به بالا رفتن. بیشتر از 62% دختران نوجوان 15 تا 19 سال و بیشتر از 189% برای دختران 10 تا 14 ساله، تقریبا 3 برابر شده. حتی ترسناکتر از اون اینه که همین الگو رو در مورد خودکشی داریم. دخترای نوجوان بزرگتر یعنی 15 تا 19 ساله به 70% رسیدن. به نسبت دهه اول قرن، دختران پیش از دوران نوجوانی که در ابتدا درصد بسیار کمی داشتن، بالاتر از 151% شدن و این الگو به شبکه‌های اجتماعی اشاره داره. نسل زده‌ها یعنی بچه‌های به دنیا اومده پس از 1996 اولین نسل تاریخ بشر هستن که در دوران راهنمایی پاشون به شبکه‌های اجتماعی باز شده. وقتشون رو چطور می‌گذرونن؟ از مدرسه میان خونه و میرن سراغ دستگاهشون. این نسل به طور کلی مضطرب‌تر، شکننده‌تر، افسرده‌تر و خیلی ریسک پذیری کمتری دارن. نرخ گواهینامه گرفتنشون کمتره. میزان سر قرار رفتن یا ارتباط عاشقانه برقرار کردنشون هم روندی به شدت نزولی داره. این یه تغییر واقعی در یک نسله. و یادتون باشه که پشت سر همه اینها، پشت سر همه ورود به بیمارستان، یه خانواده وجود داره که داره داغون میشه و میترسه. واقعا چه بلایی داره سر بچه هامون میاد؟
برای من مثل روز روشنه که این خدمات دارن مردم رو میکشن و باعث میشن که مردم خودکشی کنن.
من هیچ مادر پدری رو نمیشناسم که بگه آره من واقعا میخوام بچه هم با حس کنترل شدن توسط طراحان تکنولوژی که توجهشون رو کنترل میکنن و جلوی انجام دادن مشقاشون رو میگیرن و بهشون این حس رو میدن که خودشون رو با استانداردهای غیر واقعی زیبایی مقایسه کنن بزرگ بشن. خب هیچ کس همچین چیزی رو نمیخواد. نه هیچ کس، چون میدونید ما قبلا این محافظت رو داشتیم. زمانی که بچه ها کارتونای شنبه صبح نگاه میکردن، همیشه از بچه همون محافظت کردیم، میگفتیم که شما نمیتونید واسه بچه های این سنی اینجور تبلیغات رو پخش کنید، ولی حالا تا وارد یوتیوب واسه بچه ها میشین ببینید که پر از حجم عظیمی از همون تبلیغاته. ما داریم یه نسل کامل رو آموزش میدیم و اونا رو شرطی میکنیم، طوری که زمانی که ما حس ناراحتی، تنهایی، نگرانی یا ترس میگیریم، یه آروم کننده دیجیتال برای خودش پیدا میکنیم. این داره قابلیت خودمون رو واسه حل کردن اینجور مسائل از همون میگیره. فتوشاپ هزار تا مهندس اون طرف صفحه نمایش نذاشته بود که از نوتیفیکیشن ها و از دوستان ما یا حتی از هوش مصنوعی استفاده کنه برای پشتیبانی اینکه چی قراره بهتر از همه شما رو معتاد کنه یا به فنا بده یا کنترلتون کنه یا تبلیغات نشونتون بده یا که 60,000 تا متن و رنگ و تست کنه تا ببینه بهترین راه دستکاری ذهن شما چطوری بهتر امکان پذیر میشه. این یه گونه به شدت جدید از قدرت و اثرگذاریه.
من باید بگم این روش‌های استفاده شده برای این بود که روی توانایی انسان‌ها برای معتاد شدن یا تحت تأثیر بودن بازی کنه، ولی این بار شاید متفاوت باشه و احتمالاً هم متفاوتن. زمانی که روزنامه‌ها اومدن و بعدش پرینت کردن باب شدن متفاوت بود، زمانی که تلویزیون اومد متفاوت بود، زمانی که فقط 3 شبکه یاد
در زمان.
آره منم منظورم همین بود، دقیقاً دارم همین رو میگم، ولی میگم ایده اینه که یه سطح جدید وجود داره. خب اون سطح جدید بارها در گذشته اتفاق افتاده.
یه داستانی هست که میگم آره بالاخره همه بهش عادت میکنیم، یاد میگیریم چطور با این وسایل زندگی کنیم، همونطوری که یاد گرفتیم با بقیه چیزا چطور زندگی کنیم، ولی چیزی که گم شده یه حلقه بسیار جدیده.
شاید خطرناکترین چیز در بین همه اینا این باشه که داره توسط تکنولوژی صورت میگیره که به شدت در حال پیشرفته. اگر بخوایم واقعی بگیم، از سال 1960 تا امروز قدرت پردازش به بیش از 3 میلیارد برابر رسیده. هیچ یک از این چیزایی که ارتقا دادیم هرگز به هیچ سطحی نزدیک این رتبه هم نرسیده. مثلا ماشینا دیگه در نهایت 2 برابر سریع شدن و بقیه چیزا هم تقریبا ناچیز هستن. و شاید مهمتر از همه اینه که انسان بودن ما، فیزیولوژی و مغزهای ما هیچ تغییری نکرده.
انسان‌ها در یک ذهن و بدن و یک جور سطح فیزیکی به صورت بنیادین تغییری نخواهند کرد. خب ما میتونیم مهندسی ژنتیک انجام بدیم و یه نوع جدیدی از انسان رو به وجود بیاریم. البته اینی که دارم بهش اشاره میکنم در آینده است. اما اگه بخوایم واقع گرایانه صحبت کنیم، شما دارین درون یه سخت افزار، یک مغز یا یک بدن زندگی میکنید که میلیون ها سالشه و بعد یک صفحه نمایش وجود داره اون پشت که اون طرف هزاران مهندس و ابررایانه نشستن که اهدافی متفاوت با اهداف شما رو دنبال میکنن. خب اینجا سوال پیش میاد که کی اینجا قراره برنده این جنگ بشه؟ کی این بازی رو میبره؟ کدومشون؟
چرا داریم میبازیم؟ نمیدونم کجا رفته؟ این طبیعی نیست. نکنه بیش از اندازه از خانواده نشونش دادم؟
شاید.
شاید هم واسه تبلیغاته.
نه، یه مشکلی هست. بیایید بریم رو حالت رستخیز.
زمانی که به هوش مصنوعی فکر میکنید، میدونید که هوش مصنوعی میتونه دنیا رو خراب کنه. اونو به شکل ترمیناتور و آرنولد شوارزنگر میبینید.
من برمیگردم.
پهباد میبینید و میگید خب اینا میخوان مردم رو با هوش مصنوعی بکشن. ولی چیزی که مردم نمیبینن اینه که همین امروز هوش مصنوعی داره تو زندگی شما مانور میده.
حتی صحبت کردن در مورد یک هوش مصنوعی فقط یه استعاره است. شرکت‌های مثل گوگل یه سری اتاق بسیار بسیار بزرگ وجود داره. بعضیشون زیر زمینن، بعضیشون زیر دریان. که توی این اتاقا فقط کامپیوتر، میلیون میلیون کامپیوتر وجود داره تا جایی که چشم کار میکنه. این کامپیوترها عمیقاً به هم متصل هستن و برنامه‌های به شدت پیچیده رو اجرا می‌کنن و همیشه دارن اطلاعات رو بین همدیگه رد و بدل می‌کنن. همینطور برنامه‌های متفاوتی رو اجرا می‌کنن، محصولات بسیار متفاوتی از همون ماشین‌ها. برخی از اینها رو می‌تونیم به عنوان الگوریتم‌های ساده معرفی کنیم و بعضی‌هاشون هم الگوریتم‌های بسیار پیچیده هستن که بهشون میگن هوش.
می‌خوام بگم که این الگوریتم‌ها نظراتی هستن که به کد تبدیل شدن و الگوریتم‌ها اصلاً دیده نمی‌شن. الگوریتم ها برای سطحی از موفقیت بهینه سازی شدن. خب اگر تصور کنید که یه شرکت تبلیغاتی الگوریتمی برای تعریف موفقیت از زبان خودش بسازه، این میشه یه سود تبلیغاتی که فقط واسه سوده.
شما به کامپیوتر این هدف رو میدید، من فلان خروجی رو میخوام، بعد خود کامپیوتر یاد میگیره که چطوری انجامش بده. اصطلاح یادگیری ماشینی از اینجا میاد. پس هر روز یه خورده بهتر میشه در قرار دادن پست درست در ترتیب درست تا زمان بیشتر و بیشتری رو صرف اون محصول کنید و هیچ کس درست حسابی درک نمیکنه که داره چیکار میکنه تا به اون هدف برسه.
الگوریتم برای خودش یه ذهن داره، پس حتی اگه یه شخص اون رو بسازه، یه جوری نوشته شده که شما یه ماشین رو میسازید و بعد ماشین خودش رو تغییر میده.
فقط یه تعدادی آدم توی این کمپانیا هستن، در فیسبوک و توییتر و غیره، فقط یه سری هستن که میدونن این سیستما چطوری کار میکنن. حتی اون آدم هم لزومن به کلی نمیدونن که قراره با فلان تکی از محتوا چه اتفاقی دقیقاً بیفته. پس ما به عنوان انسان کنترلمونو نسبت به این سیستما واقعاً از دست دادیم و از اونجایی که اونا دارن اطلاعاتی که ما میبینیم و کنترل میکنن، پس اونا بیشتر از این که ما کنترلشون کنیم ما رو کنترل میکنن.
والا مووی.
رجوع میکنم علیه موارد مقایسه‌ای در محل جغرافیاییش، همزادای سایکومتریش. 13694 نفر هستن که تو منطقهش درست مثل خودش رفتار میکنن. چی براشون جواب میده؟ ما یه چیز خیلی خوب برای رستاخیز درست و حسابی نیاز داریم. میدونی که این چیزای همیشگی جواب نمیده. حتی اون دختر خوشگله‌ای تو مدرسه. تحلیل من نشون میده که سیاسی شدن با محتوای اکستریم سنتر 3.62% شانس مشارکت طولانی مدت داره. بدی نیست. برای هدایت کردنش کافی نیست. خیلی خوب. پس سعی می‌کنیم که بهش در مورد عکسایی که روشون تگ شده، دعوتنامه‌ها و ایونت‌های تازه اطلاع بدیم. حتی یه پیغام دایرکت از ربکا، ولی
از یه کاربر دیگه. آره بن همه پستاشو دوست داشت. ماها اینطوری بود. تقریبا همشونو و دیگه هیچی.
حساب کردم که 3.92% شانس رستاخیز داریم اگه یه نوتیفیکیشن در مورد آنا بفرستیم.
مای موویز تقدیم میکنه.
دوست وارد میشود.
ببینم با هم شوخی میکنی نه؟
خیلی خوب. چی؟
بم برگشتیم.
برگردیم سراغ پول در آوردن پسرا.
بله و بعدش هم بنو با همه دنیا وز کنیم. دارم بهش دسترسی هر اطلاعاتی میدم. بچه ها راستش تا حالا به این فکر کردین این اطلاعات برای بن خوبه یا نه؟
نه.
I put a spell on you. Cause you're mine.
پس تصور کنید که توی فیسبوکی تو دارید یه بازی میکنید با یه حریف هوش مصنوعی که همه چیو درباره شما میدونه و میتونه حرکت بعدیتون رو حدس بزنه و شما هیچ چی در موردش نمیدونید به جز اینکه یه سری ویدیو از گربه و موزیک تولد توی این بازی هست. این بازی اصلا عادلانه نیست.
بن جری بیاین بریم. بن بن زود باش، وقت مدرسه است. پاشو.
امروز چطوری؟
خیلی استرس دارم.
جدی؟
آره.
همه ما دنبال لحظه‌ای هستیم که تکنولوژی، قدرت و هوش بشر رو شگفت‌زده کنه. کی قراره این مفرط بودن شکسته بشه و جای ما کار کنه و از این آدم‌ها هوشمندتر بشه؟ ولی باید بهتون بگم که خیلی وقت پیش تکنولوژی از ما پیشی گرفته و ضعف‌های بشریت رو تحت تأثیر قرار داده. از این نقطه ما عبور کردیم. الان به ریشه اعتیاد، تضاد، رادیکالیزه شدن، عصبانیت، پوچگرایی و همه این چیزا رسیدیم. این داره ذات بشر رو کم قدرت میکنه. داره بشریت رو کیشومات میکنه. باور کنید.
ببخشید.
یه
یکی از چیزایی که سعی میکنم به مردم یاد بدم تا بهشون نشون بدم که چقدر اطلاعاتی که از جاهای شبیه به فیسبوک براشون میاد اشتباهه، اینه که ویکی‌پدیا رو در نظر بگیرن. وقتی وارد یه صفحه میشید چیزی رو میبینید که همه دارن میبینن، پس این یکی از معدود چیزهای آنلاینه که مشترک باقی مونده. حالا یه لحظه تصور کنید که ویکی‌پدیا میگفت ما میخوایم به هر انسانی تعریف مشخص بدیم و برای این کار بهمون به جای پول آدم میپردازن. اینجوری ویکی‌پدیا میمد جاسوسی شما رو میکرد. ویکی‌پدیا حساب میکرد چی کار میتونه بکنه این آدمو یه خورده عوض کنه برای مقصود یا هدف تبلیغاتی، درسته؟ بعدش ورودیا رو تغییر میداد. میتونید اینو تصور کنید؟ باید بتونید، چون دقیقاً همچین اتفاقی داره رو فیسبوک و یوتیوب براتون میفته.
زمانی که میرید گوگل و تایپ میکنید تغییرات آب و هوایی چیه، یه سری نتایج متفاوت به دست میارید بسته به جایی که زندگی میکنید. توی برخی از شهرها در ادامه جملتون میبینید که نوشته تغییرات آب و هوایی دروغه. جاهای دیگه شاید ببینید تغییرات آب و هوایی باعث تخریب طبیعت میشه. این ویژگیه که به حقیقت ربطی نداره و در مورد تغییرات آب و هوایی، بلکه به این ربط داره که دارید از کجا گوگلش میکنید و یه سری موارد خاص که گوگل در مورد علاقمندی های شما میتونه.
حتی دوتا دوست که خیلی با هم صمیمی هستن و تقریبا دوستان مشترک یکسانی دارن فکر میکنن که میخوام برم سراغ نیوز فید فیسبوک تا اطلاعات یکسانی رو ببینم، اما اصلا اینجوری نیست. این دو نفر دوتا دنیای کامل متفاوت رو میبینن، واسه اینکه بر اساس محاسبات همه چی جلو میره.
برای روشن شدن این موضوع فروش 2.7 میلیاردی فیلم نمایش تو رو منو در نظر بگیرید. هر انسانی یه واقعیت مخصوص به خودش داره با داده‌های مخصوص.
چرا فکر میکنید که ترومن هرگز تا به امروز برای کشف ماهیت دنیای خودش پا پیش نذاشته بود؟
ما واقعیت دنیایی رو میپذیریم که به همون ارائه شده، به همین سادگی.
در طول زمان این حس اشتباه رو خواهید داشت که همه با هاتون موافقن، چون کسی که توی نیوز فید شما باشه دقیقا حرف شما رو میزنه و زمانی که شما در این شرایط قرار بگیرید خیلی ساده دستکاری میشید، دقیقا شبیه به کنترل شدن توسط یه شعبده باز. شعبده باز به شما یه حقه با کارت نشون میده و میگه یه کارت رو بردار، هر کدومو که میخوای. چیزی که متوجه نمیشید اینه که این از قبل چیده شده، پس کارتی رو برمیدارید که اون میخواسته. فیسبوک هم همینطور کار میکنه، میشینه و میگه بیا دوستتو انتخاب کن، بیا این لینکو بگیر، ولی همش چرته، درست مثل یه شعبده باز.
همه ما داریم بر اساس یه سری اطلاعات عمل میکنیم. زمانی که این اتفاق در چنین مقیاسی صورت میگیره دیگه نمیتونید اطلاعات رو کنترل یا حتی مصرف کنید. اطلاعات با اون دیدگاهی که خلق کردید متفاوته. این یعنی ما داریم تبدیل به موجودات مخرب و عینی میشیم.
چشماتون رو باز کنید، دروغا رو باور نکنید.
بعد به اون طرف نگاه میکنید، فکر میکنید که چطور اون آدم ها میتونه اینقدر رحمت باشن؟ این اطلاعاتی که دارم میبینم و نگاه کن، خدای من خیلی زیادن، چطور اونا این اطلاعات رو نمیبینن؟ و جوابش اینه که اونا واقعا این اطلاعات رو نمیبینن.
چشماتون رو باز کنید، دروغا رو باور نکنید.
جمهوری ها چطوری هستن؟
مردمی که نمیدونن چی میخوان.
حزب دموکرات یک سندیکای مجرمان است، نه یک حزب سیاسی واقعی.
مطالعات مرکز تحقیقاتی پیو بر روی 10,000 بزرگسال آمریکایی ما رو بیش از پیش به لحاظ تضاد شخصی و سیاسی در چشمانداز 20 ساله جدا از هم نشان میدهد.
شما بیش از یک سوم جمهوری‌خواها رو می‌بینی که میگن حزب دموکرات‌ها تهدیدی برای ملته. بیش از یک چهارم دموکرات‌ها هم همین رو در مورد جمهوری‌خواها میگن.
بسیاری از مشکلاتی که داریم در موردشون بحث میکنیم مثل تضاد سیاسی به دلیل موزلی به اسم تلویزیون به وجود اومده. متاسفانه رسانه هم همین مشکل رو داره و کم و بیش داره توجه مخاطبا رو به تبلیغات میفروشه و اینترنت یک راه جدید و حتی کارآمدتر برای انجام این کاره.
در یوتیوب من در بخش پیشنهادات یوتیوب کار میکردم. نگران شدم چون الگوریتمی که داشتم روش کار میکردم در واقع میزان تضاد رو در جامعه داشت بالا میبرد. ولی از زاویه دید زمان تماشای ویدیو این متضاد بودن بسیار کارآمده و مردم آنلاین نگه میداره.
تنها دلیلی که معلم ها این چیزا رو به ما آموزش میدن اینی که بابتش پول میگیرن.
سلام رنجی، امروز تمرین فوتبال نداشتی؟
نه چرا، فقط دارم یه خورده خبرهای جدید رو میبینم.
تحقیق میکنیم هر چیزی که شما را از اکسیم
نمیشه به چیزایی که نگاه میکنی گفت خبر.
تو همیشه داری میگی همه چی خرابه، خب اینا هم همینو دارن میگن.
ولی این فقط پروپاگانداست.
اینم درست نیست، همه چیز به این بستگی داره که چه چیزی با عقل جور در میاد.
بن دارم جدی میگم، این چیزا برای تو بده، باید بری سر تمرین.
من اینا رو میگم میگم برای اینکه برام مهمه. نگران اینم که گمراه بشید و این اصلا خوب نیست، باشه؟
مردم فکر میکنن که الگوریتم طراحی میشه تا هر چیزی که میخوان و بهشون بده، ولی اینطوری نیست. الگوریتم سعی میکنه که در واقع یه سری سوراخ موش پیدا کنه که خیلی قدرتمندن و سعی میکنه بفهمه کدوم یکی از این سوراخ‌ها به علاقمندی های شما نزدیکتره و زمانی که از تماشای یکی از اون ویدیوها دست بکشید دوباره و دوباره اونا رو بهتون پیشنهاد میده.
اینجوری نیست که کسی نخواد همچین اتفاقی بیفته. اینجوریه که سیستم پیشنهاد همچین کاریو میکنه. اینقدر که بازیکن معروف بسکتبال کایری ایروینگ گفته که باور داره که زمین صافه و بعدش معذرت خواهی کرده چون اینو تقصیر یوتیوب انداخته بود.
میدونید اینجوریه که روی یه ویدیو یوتیوب کلیک میکنی و میره و میبینی چقدر زیاد.
زمانی که بعدها به این پیار اومد تا بگه معذرت میخوام به خاطر اینکه به این چیزا اعتقاد دارم و نمیخواستم مردمو گمراه کنم، بعضی از دانش آموزا توی کلاس توی مسابقه گفتن اوه بالاخره گالیله یا گولش زده.
تئوری صاف بودن زمین هزاران میلیون بار با این الگوریتم پیشنهاد شد. خیلی ساده است که فکر کنیم فقط یه سری آدم احمق باورش میکنن، اما الگوریتم هر روز داره هوشمندتر و هوشمندتر میشه. پس امروز دارن مردم رو متقاعد میکنن که زمین صافه، ولی فردا شما رو متقاعد میکنن که یه چیزی این وسط اشتباهه.
در هفته نوامبر هشتگ پیتزا گیت متولد شد.
پیتزا گیت؟ من هنوز 100% مطمئن نیستم این از کجا شروع شده. ایده این که سفارش دادن یک پیتزا به معنای سفارش قاچاق انسانه. با بزرگتر شدن این گروه روی فیسبوک، موتورهای پیشنهاد فیسبوک شروع کردن به مردم عادی پیشنهاد دادن که به گروه‌های پیتزا گیت بپیوندن. برای همین اگه یک کاربر به عنوان مثال مخالف واکسن بود یا یه جورایی الگوریتم‌های فیسبوک رو دنبال کرده بود که نشون میداد که به تئوری‌های توهم اعتقاد داره، موتور پیشنهاد فیسبوک به اون آدم گروه‌های پیتزا گیت رو معرفی می‌کرد. در نهایت این منجر شد که یه مرد با اسلحه بیاد و تصمیم بگیره که می‌خواد بچه‌هایی رو که از انباری یک پیتزا فروشی که اصلا انباری نداشت نجات بده.
اونجا داشتی چی کار میکردی؟
میخواستم ببینم هیچی اونجا نباشه.
در مورد؟
حلقه پدوفیلی.
در مورد چی؟
حلقه پدوفیلی.
داره از پیتزا گیت حرف.
این یک مثال از یک تئوری توهمه که در بین همه شبکه‌های اجتماعی پخش شد. موتورهای جستجوی خود این شبکه‌های اجتماعی اینو به صورت داوطلبانه به مردم ارائه کردن، به مردمی که تا به حال کلمه پیتزا گیت تو زندگیشون هم سرچ نکرده بودن.
بر اساس یه تحقیق تو MIT اخبار جعلی تو توییتر 6 برابر سریعتر از اخبار واقعی گسترش پیدا می‌کنه. 6 برابر. این دنیا قراره چه شکلی شه؟ واقعاً قراره چه شکلی شه زمانی که یکی شانس 6 برابری نسبت به اون یکی داره؟
میتونید این چیزا رو شبیه به یه جور اینکه دارن زمین رفتار بشری رو کج میکنن تصور کنید. برخی از رفتارها رو سخت‌تر و بعضی رو ساده‌تر میکنن و شما همیشه میتونی بری بالای تپه، کاری که آدمای کمتری انجام میدن. در مقیاس اجتماعی شما داری مسیر رو کج میکنی و طرز فکر انسان‌ها رو تغییر میدی.
ما یه سیستم خلق کردیم که به سمت اطلاعات غلط میره، نه برای اینکه ما اینطوری میخواستیم، برای اینکه اطلاعات غلط پول بیشتری به جیب شرکت‌ها می‌زنن تا اطلاعات حقیقی. حقیقت خسته کننده است.
این یه مدل تجاری اطلاعات غلط با سگی سوده. هر چقدر که اجازه بدی پیغامای نامنظم به هر کسی با بهترین قیمت برسه، پول بیشتری به جیب می‌زنی. به همین راحتی.
برای تغییر آب و هوا؟ آره. فریب؟ بله، واقعیت داره. نکتهش همینه. هر چه بیشتر در مورد صحبت میکنن و هر چه بیشتر ما را از هم جدا میکنن، قدرت بیشتری به دست میارن. هر چه بیشتر
فیسبوک میلیاردها نیوز فید این چنینی داره. نمیشه فهمید که چی راسته و چی دروغه. به خاطر همینه که این مکالمه در حال حاضر بسیار حیاتی محسوب میشه.
تنها کووید 19 در حال انتشار نیست. موجی از اطلاعات غلط آنلاین در مورد این ویروس وجود داره.
میگن نوشیدن آب بیشتر باعث از بین بردن کرونا ویروس از سیستم بدن میشه. این یکی از هزاران افسانه در مورد این ویروسه که در فضای مجازی ورد زبان‌ها افتاده.
این ویروس ساخته خود دولته برای اینکه ببینه کشورهای مختلف چه واکنشی نشون میدن. ویروس کرونا فریبه.
SARS، کرونا ویروس. و ببینید که کی ساخته شده. 2018.
فکر میکنم دولت آمریکا این کثافت رو شروع کرده.
هیچکی مریض نیست. هیچکس کسی رو که مریض شده باشه نمیشناسه.
شاید دولت داره از کرونا به عنوان یه بهونه استفاده میکنه تا همه رو تو خونه نگه داره چون یه چیز دیگه داره اتفاق میفته.
ویروس کرونا مردم رو نمیکشه. اشعه 5G که داره همینجوری میریزه بیرون.
ما زیر بمبارانی از شایعات هستیم. مردم دارن برجای تلفن همراه واقعی رو خراب میکنن. روسیه و چین رو میبینم که در حال شایع پراکنی در مورد تئوری توهم است.
وحشت و اعتراض در اوکراین به بالاترین حد خودش.
مردم روحشون هم خبر نداره که چه چیزی واقعیت داره و الان دیگه بحث مرگ و زندگی.
منابعی که شایعات اشتباه در مورد ویروس کرونا رو اشاره میدن بیش از 52 میلیون نفر رو گمراه کردن.
دارید میگید که محلول نقره‌ای تاثیرگذاره؟
خب بذاریم بگیم که این هنوز روی کرونا تست نشده اما میتونه در آینده.
چیزی که در مورد کرونا داریم میبینیم فقط یه نسخه شدید از چیزی که داره در اکوسیستم اطلاعات اتفاق میفته. شبکه‌های اجتماعی دارن میزان شایعات و اخبار کذب فزاینده رو بالا میبرن تا جایی که دیگه ندونیم چی راسته و چی غلطه، بی توجهی به اینکه در مورد چه موضوعی داریم صحبت میکنیم.
کشف کرد که برای رسیدن به شرایط ایدئال در جامعه باید آزادی بیان و شرایط مساوی برقرار باشه.
هنوز توی تیم هستی؟
مهم.
باشه من میرم قبل از تمرین یه چیزی بخورم. میخوای بیای؟ هیچی، ولش کن.
9 نفر از 10 نفر در حال حاضر حس نارضایتی دارن. ایسی اگر خوب بهش فکر کنید میبینید که شبیه به هر جنبش سیاسی دیگه در تاریخ ایستادگی میکنیم و ما در مقابل این هم همه ایستادگی میکنیم. شما مردم من هستید، من به شما اعتماد میکنم.
محتوای اکستریم سنتر هوشمندانه،
خیلی عاشقش شده.
بریم سراغ حراجی. 840 نفر شرط بستن فروخته میشه به قیمت 35 ممیز 4 سنت به تولید کننده اسلحه. بیایید یه خورده این ایونت ها رو بالا ببریم. محل جغرافیایی آیندهش در این هفته.
من یه همکار جدیدم میارم.
براستشو بخواید باید بگم که هر کاری که بشه میکنم. منظورم از هر کاری هر کاریه. ثبت نام کنید و یادتون نره برگردید، چون باور کنید که اتفاقای بزرگی در راهه، اتفاقای خیلی بزرگ.
یکی از مشکلات فیسبوک اینه که به عنوان ابزار متقاعد کردن یکی از بهترین چیزایی که تا به حال اختراع شده. حالا تصور کنید که این ابزار در دستان یه دیکتاتور یا یه قانونگذار باشه. اگه میخواید مردم کشورتون رو کنترل کنید، هیچ ابزاری به اندازه فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی نمیتونه مناسب باشه.
برخی از این موارد مشکل ساز دولت‌ها و سایر عوامل بدتر در حال مصلح کردن شبکه‌های اجتماعی هستند. اینها در نتیجه دارن مشکلات آفلاین واقعی به وجود میارن. فکر می‌کنم که مهمترین مثال اینه که باعث بروز بسیار از اتفاقات در میانمار شد. در میانمار زمانی که مردم به اینترنت فکر می‌کنن، فیسبوک میاد تو ذهنشون و اتفاقی که اغلب بعد از اینکه یه نفر گوشی همراه می‌خره اینه که صاحب مغازه گوشی فروشی از قبل فیسبوک رو برای اون فرد نصب کرده و براش حساب باز کرده و که مردم گوشیشون رو میگیرن اولین چیزی که باز میکنن و تنها چیزی که بلدن بازش کنن فیسبوک.
خب یک موج انفجار جدید مشکلات روبه رشد فیسبوک رو نشون میده. سخنرانی های تنفرجویانه در میانمار صورت گرفته است.
فیسبوک به ارتش و سایر عوامل بد راه جدیدی برای دستکاری افکار عمومی داده و کمک میکنه تا خشونت ها علیه مسلمانان روهینجین بیشتر بشه که شامل کشتار دست جمعی، سوزاندن کل دهکده، تجاوز دست جمعی و سایر جنایات جدی علیه بشریت است که در نهایت باعث شده 700 هزار مسلمان روهینجین مجبور بشن از کشور خارج بشن.
اینجوری نیست که پروپاگاندا سازان با انگیزه پیش از این وجود نداشتن، ولی جوری شده که این پلتفرما باعث شده که بشه به راحتی دیدگاه‌های اثرگذار رو منتشر کرد بدون صرف هزینه های گزاف.
اگه من بخوام انتخابات رو دستکاری کنم، میتونم تو گروه تئوری توهم برم و 100 نفر رو پیدا کنم که باور دارن زمین به طور کل صافه. کسایی که فکر میکنن اینکه رو کره ماه فرود اومدیم کاملا الکیه و میتونیم به فیسبوک بگیم که من 1000 تا کاربر میخوام که اینجوری باشن. فیسبوک با خوشحالی واسه من هزاران کاربر اینطوری میفرسته تا بتونم بیشتر از قبل براشون تئوریای توهممو بفرستم.
فروخته شد به 4.3 سنت. یه ویدیوی جدید از سنتر،
یه تبلیغات دیگه هم تو راهه.
الگوریتم ها و سیاستمداران کنترلگر دارن. به حدی در یادگیری اینکه چطور ما رو شارژ کنن متخصص میشن که به خوبی اخبار جعلی میسازن و ما اونا رو به عنوان واقعیت جذبشون میکنیم. بعدن ما رو گیج میکنن تا جایی که دروغاشون رو باور کنیم، انگار که کنترل ما رو روی کسی که هستیم کمتر و کمتر میکنن.
بتونن آدم جمع کنن. اینجا دروغه، اونجا هم دروغه، همه چیز دروغ شده. پس میتونن در رأس قدرت باقی بمونن و همه چیز رو کنترل کنن. میتونن ذهن شما رو کنترل کنن. میتونن راستشون رو نگه دارن.
دنیایی رو تصور کنین که توش هیچ کسی چیزی رو باور نمیکنه. همه فکر میکنن که دولت‌ها دارن بهشون دروغ میگن. همه چیز تئوری توهمه. نباید به کسی اعتماد کنم. از اون حزب بدم میاد. ما داریم به همچین جایی تبدیل میشیم.
زلزله های سیاسی در اروپا ادامه داره، این بار در ایتالیا و اسپانیا.
ائتلاف سنتگرایان اروپایی اکثریت خود را از دست داد و راستگرایان و احزاب چپگران موفق شدند.
حساب‌های کاربری عمدن با تلاش‌های خاص برای ایجاد بی‌نظمی‌های سیاسی در هنگ کنگ ساخته شدند.
خودت نیومدی بن.
اینکه یک کشور باشیم که زندگیش کلاً به فیسبوک و فضای مجازی وابسته باشه چه شکلیه؟
دموکراسی خیلی سریع از بین میره. 6 ماهه
بعد از اون هرج و مرج در شیکاگو، خشونت در میان معترضین و حامیان در گرفت. دموکراسی در حال رویارویی با یک بحران اعتماد است.
چیزی که داریم میبینیم یه فوش جهانی خطاب به دموکراسیه. بیشتر کشورهای هدف کشورهایی هستن که انتخابات آزاد برگزار میکنن.
این داره تو مقیاس بالا اتفاق میفته، توسط مهره های دولتی و مردمی که میلیون ها دلار دارن و میگن که من میخوام کنیا رو به هم بریزم، میخوام کامرون رو به هم بریزم، او آنگولا اون فقط فلان قد هزینه میخواد.
یک انتخابات بی‌نظیر در برزیل برگزار شد،
کمپینی که توسط فضای مجازی قدرت
ما در صنعت تکنولوژی ابزاری رو خلق کردیم که بافت جامعه رو به هم می‌ریزه و اونو خراب می‌کنه به طور کامل، تو هر کشوری به یک بار، همه جا کاملا.
اینو در آلمان، اسپانیا، فرانسه، برزیل و استرالیا هم داریم. برخی از توسعه یافته‌ترین دولت‌های جهان الان دارن همدیگر رو میترکونن. و چه چیز مشترکی دارن؟
با توجه به اطلاعاتتون، آیا اعتقاد دارید فیسبوک روی انتخابات 2016 اثرگذار بوده؟
این سخته. میدونید حقیقت، خب فشارای زیادی توی بازی وجود داره.
نمایندگانی از فیسبوک، توییتر و گوگل برای روز دوم شهادت در مورد دخالت‌های روسیه در انتخابات 2016 به کپیتال هیل بازگشتند.
کنترل شدن توسط شخص سوم اسمش هک کردن نیست. روس‌ها فیسبوک رو هک نکردن. کاری که کردن این بود که از فیسبوک برای تبلیغات قانونی و کار برای قانونی استفاده کردن و اینو برای هدف شرورانه بکنن.
این شبیه یک کنترل از راه دوره. یک کشور میتونه بدون اینکه وارد مرزهای کشور دیگه بشه اونو کاملا کنترل کنه.
متاسفانه داریم تصاویر خشونت آمیزی از اعتراضات کالیفرنیا را مشاهده میکنیم.
این ربطی به اینکه بکی رأی بدن نداشت. به این ربط داشت که هرج و مرج مطلق باعث دودستگی جامعه بشه.
این اتفاقات در ساحل هانینگتون پیش آمده است.
این واسه ای من این بود که یه کاری کنن، دو تا جناح دیگه نتونن به هم دیگه گوش بکنن، دیگه نخوام برفای هم گوش کنن، دیگه نتونن به هم اعتماد کنن.
این چهره شهری است که در آن نقاب اوریان نفرت تبدیل به خشونت‌های قومیتی شد.
ما میخواییم که این سیستم به فروش ما به بالاترین قیمت توی این حراجی ادامه بده. اینکه دموکراسی حراج بشه و هر وقت که بخوان به هر ذهنی دسترسی پیدا کنن، اینکه یه دروغ و خوراک جمعیت مشخصی قرار بدن و جنگ‌های فرهنگی شکل بدن، ما واقعا اینو میخواییم؟
ما ملتی هستیم که دیگه با هم صحبت نمی کنیم. ما ملتی هستیم که دیگه با بقیه به خاطر کسی که بهش تو آخرین انتخابات رأی دادن دوستیمونا به هم میزنیم. ما ملتی هستیم که خودمونا ایزوله کردیم و فقط یه سری کانال رو تماشا میکنیم که بهمون میگن حق با ماست.
پیغام امروز من اینه که قبیله گرایی داره ما رو داغون میکنه، داره کشور ما رو از هم میپاشه. به هیچ وجه نمیشه افراد بالغ و سالم کاری بکنن.
اگه هر کس حرف خودش رو درست بدونه دیگه نیازی به مصالحه نیست، دیگه نیازی نیست که آدم ها دور هم جمع بشن، اصلا دیگه نیازی نیست که مردم با هم ارتباط برقرار کنن. ما نیاز داریم که یه درک درست از واقعیت داشته باشیم. در غیر این صورت یک کشور نیستی.
خب راه حل طولانی مدتمون اینه که هوش مصنوعی بیشتری بسازیم تا الگوهایی رو از افرادی بسازن که از خدماتی استفاده میکنن که هیچ فرد واقعی نمیتونه انجامشون بده.
ما به مهندسین تکنولوژی اجازه میدیم که این رو به عنوان یک مسئله در نظر بگیرن که فقط خودشون حلش میکنن. این یه دروغه. جوری از هوش مصنوعی حرف میزنن انگار حقیقتو میدونه. هوش مصنوعی قرار نیست مشکلاتو حل کنه. اصلا نمیتونه مشکلات اخبار جعلی رو حل کنه. گوگل این گزینه رو نداره که بگه این خبر جعلیه، این یکی حقیقته. برای اینکه نمیدونن حقیقت چیه. اونا چیزی برای فهمیدن حقیقت ندارن.
اگه ما روی حقیقت یا اینکه چیزی به اسم حقیقت وجود داره توافقی نداشته باشیم کاملا فنا میشیم. این یه مسئله بنیادیه. واسه این که اگه سر حقیقت توافق نکنیم نمیتونیم هیچ کدوم از مشکلات و مسائلمونو با هم حل کنیم.
باید باشگاه فوتبال زمین صافو بهش معرفی کنیم. بهش خبرهای ورزشی نشون نده شرکت نمی کنیم.
خیلی از آدمای سیلیکون ولی یه نوع تئوری رو تعریف میکنن که بر اساس ساختن یک ابرمغز جهانی شکل میگیره و همه کار برای ما توی اون فقط یه سری اعصاب قابل تعویزن که هیچ کدوم اهمیتی ندارن و این مردم رو مطیع میکنه به پذیرفتن این نقشای عجیب غریب که توشون شبیه به اعضای محاسباتی هستن که رفتاراشون هم طوری دستکاری شده که در خدمت این مغز عظیم باشن و خودمون اهمیتی نداریم. بهمون پولی نمیدن، بهمون علمی نمیدن، خودشناسی نخواهیم داشت، فقط خیلی یواشکی دستکاری میشین چون شما یه نود محاسباتی هستین و بس. پس باید برنامه نویسی بشید، این کاریه که با شما میکنن.
آه خدایا، وقتی که به تکنولوژی و تبدیل شدنش به یه تهدید اگزیستانسیالیستی فکر میکنید، میدونید این خب ادعای خیلی بزرگیه و بعدش ساده است که تو ذهنتون فکر کنید که خب من گوشیمو گرفتم دستم، بالا و پایینش میکنم و کلیک میکنم، دارم ازش استفاده میکنم، تهدیدش کجاست؟ خب یه ابررایانه وجود داره اون سوی صفحه نمایش که به سمت مغز من اشاره میکنه، میخواد ویدیوهای بیشتری ببینه. این تکنولوژی نیست که داره تبدیل به تهدید اگزیستانسیالیستی میشه. توانایی تکنولوژی برای بیرون آوردن بدترین ها در جامعه است و همینطور بدترین ها در جامعه که تبدیل میشن به تهدید اگزیستانسیالیستی. اگه تکنولوژی هرج و مرجای عظیم، عصبانیت، بی‌تمدنی، بی‌اعتمادی به همدیگه، تنهایی، غربت، تضاد، حک کردن انتخابات‌های بیشتر، پوپولیسم بیشتر، حواس‌پرتی و ناتوانی بیشتر در تمرکز روی مسائل واقعی ایجاد بشه، خب این فقط یه جامعه است و حالا جامعه نمیتونه خودشو به تنهایی درمان کنه و فقط یه هرج و مرج باقی میذاره. این روی همه تأثیر میذاره. حتی اگه از این محصولات استفاده ای نکنین، این وسایل دارن تبدیل به فرانکشتاین‌های دیجیتال میشن، دارن دنیا رو در تصویری که ازش میسازن تغییر میدن، چه در مورد سلامت روان یا سیاست‌های ما و همینطور گفتمان‌های سیاسی، بدون قبول مسئولیت واسه یکی شدن پس دوباره برمیگردن. من مطمئن
به نظر شما کی مسئول ایناست؟
من فکر میکنم که پلتفرم مسئوله، برای اینکه زمانی که تبلیغات انتخاباتی رو شروع میکنن در نتیجه مسئول محافظت از انتخابات هستن، مثل زمانی که سلامت روانی بچه‌ها یا شنبه صبح‌های ما رو میگیرن. پس مسئول محافظت از شنبه صبح اونا هستن. مسابقه یه جلب توجه مردم تمامی نداره. تکنولوژی ما قراره بیشتر تو زندگی وارد بشه نه کمتر. هوش مصنوعی در حد زدن اینکه چی باعث میشه بیشتر گوشی دستمون بگیریم قوی‌تر میشه.
من 62 سالمه. هرچی مکالمه بیشتر طول میکشه پیرتر میشم. ولی باید بگم که من احتمالاً زمانی که این کثافت بخواد به محصول دهی برسه مرده باشم و رفته باشم پی کارم و بابت اینم خدا رو شکر میکنم. برای اینکه فکر میکنم این منو بد جوری میترسونه. شما هم همین حس دارین؟ یا من دارم نسبت به وضعیتی که چیز زیادی ازش نمیدونم بیش از حد واکنش نشون میدم؟
بیشتر از چی میترسی؟
فکر میکنم در کوتاه‌ترین افق دید از جنگ‌های مدنی.
اگه وضعیت فعلی رو ادامه بدیم و حدود 20 سال دیگه جلوتر بریم، احتمالاً تمدن خودمون رو به دلیل نادیده گرفتن‌های خودخواسته از بین خواهیم برد. احتمالاً نمیتونیم چالش تغییر آب و هوا رو حل کنیم. احتمالاً میزان دموکراسی دنیا رو بی‌ارزش می‌کنیم. در نتیجه میافتن توی یک حالت سکون استبدادی عجیب. احتمالاً اقتصاد جهانی رو خراب می‌کنیم. احتمالاً دووم نمیاریم. میدونید من واقعاً اینو اگزیستانسیال می‌بینم.
آیا این آخرین نسل بشریته که قراره یادشون بیاد قبل از این توهمات دنیا چه شکلی بوده؟ خب چطوری میشه از ماتریس خارج بشین زمانی که نمیدونین تو ماتریسی؟
چه اوتوپیا باشد چه فراموشی، این مسابقه گرگم به هوایی است که تا لحظه آخر ادامه خواهد داشت. باکمینستر فولر.
میدونید خیلی از ما میگیم که به نظر میاد این یه منفی‌نگریه کاملاً یک جانبه است. میگم اوه خدا مرگم بده، تکنولوژی داره دنیا و بچه‌های ما رو از هم میگیره. ولی نه، خیلی پیچیده است. برای اینکه در این حال که مدینه فاضله است، دیستوپیام هست. من میتونم با فشار دادن یه دکمه روی گوشیم یه کاری کنم که ماشینم 30 ثانیه بعد جلوی در خونه باشه و منو ببره دقیقاً به همون جایی که باید برم. این یه معجزه است، این فوق‌العاده است.
زمانی که داشتیم دکمه لایک رو طراحی می‌کردیم همه ی انگیزه ما این بودش که انرژی مثبت توی دنیا پخش کنیم، ولی ایده‌ای که امروز داریم می‌بینیم اینه که نوجوانا وقتی زیاد لایک نمی‌گیرن افسرده میشن یا باعث تضاد سیاسی میشه. ما اینو نمی‌خواستیم.
به نظر من اون آدما از اول هیولا نبودن، فقط مدل تجاریش بود که مشکل ایجاد کرد. شما میتونید خدمات غیر فعال کنید و هر چیزی که هست نابود کنید، 20 میلیون دلار ارزش سهام مشترک و بعد ازتون شکایت بشه، ولی نمیتونید در عمل دیگه قول و برگردونید توی چراغ جادو. میتونید یه کاری بکنید ولی در نهایت سود بیشتری میکنید و پول رو پول میذارید. این روند هرچی که بزرگتر میشه سخت‌تر میشه تغییرش داد.
چیزی که من میبینم یه دادمن که توی یه مدل تجاری، موارد اقتصادی و فشار شراکت گیر افتادن. این انجام کار دیگر رو غیر ممکن میکنه.
فکر کنم که باید قبول کنیم برای شرکت‌ها خوبه که روی پول درآوردن تمرکز کنن. در صورتی که اینطوری نیست، وقتی که قانون و التزام و رقابتی وجود نداره و شرکت‌ها دارن خودشون شبیه به حکومت‌های بالقوه عمل می‌کنن. بعدشان میگن که ما میتونیم خودمون رو حاکمیت کنیم. به نظر من این دروغه. واقعاً مسخره بازیه.
انگیزه‌های اقتصادی هستن که یه جورایی بر دنیا حکومت می‌کنن. پس هر راه حلی برای این مسئله باید بر اساس انگیزه‌های اقتصادی باشه.
هیچ دلیلی برای اینکه کمپانی‌ها عوض بشن وجود نداره. و برای همینه که نیاز به قانون گذاری داریم.
کمپانی تلفن میلیون ها داده حساس در مورد شما داره و ما کلی قانون داریم که اطمینان حاصل کنیم که اونا کار اشتباهی انجام نمیدن، اما تقریبا هیچ قانونی در مورد حریم خصوصی دیجیتال نداریم.
میتونیم برای پردازش جمع‌آوری داده مالیات بذاریم. همونطور که به عنوان مثال شما قبض آب و با دیدن میزان مصرفی آبتون پرداخت میکنید، شما به این شرکت ها به دلیل سرمایه های داده ای که دارن مالیات پرداخت میکنید. این دلیلی میشه برای اینکه نیاز نباشه هر تکی از داده روی این سیاره پخش بشه.
قوانین خیلی پشت این مواردن، ولی من میدونم که شرایط موجود برای محافظت از کاربران نیست، بلکه برای محافظت از حقوق و امتیازات همون شرکت‌های بزرگ و ثروتمنده. آیا همیشه ما باید تسلیم ثروتمندترین و قدرتمندترین آدما بشیم؟ یا باید بگیم میدونی یه وقتایی هست که توش علاقه ملی دخیله، یه وقتایی هم هست که علایق مردم و کاربران در واقع مهمتر از سود کسیه که همین الانشم یه مولتی میلیاردره.
این بازارها باعث کم شدن آزادی و دموکراسی هستند.
پس باید غیر قانونی اعلام بشن. این یک پیشنهاد رادیکالی نیست. یه سری بازار دیگه هم هست که غیر قانونی اعلامشون میکنیم، مثل بازار فروش اعضای بدن و بردهداری، برای اینکه اینا پیامدهای غیر قابل اجتناب مخربی دارن.
ما در جهانی زیست میکنیم که در اون به لحاظ اقتصادی یه درخت مرده ارزشش بیشتر از یه درخت زنده است. در دنیایی که در اون یک وال مرده ارزشمندتر از یک وال زنده است. تا زمانی که اقتصاد ما اینطوری باشه و شرکت‌ها بی‌نظم باشن، ادامه میدیم به خراب کردن درختان، به کشتن والها، به مین‌کاری زمین‌ها و ادامه دادن بیرون کشیدن نفت از دل زمین و دریاها. حتی با اینکه میدونیم این تخریب سیاره است و میدونیم که داریم دنیای بدتری برای نسل‌های آینده می‌سازیم. این تفکر کوتاه‌مدت بر اساس دینی به نام سود به هر قیمته. انگار به هر شکل معجزه‌آسا هر شرکت داره خیلی خودخواهانه به دنبال سود خودش کار می‌کنه. این رویه روی محیط پیرامون ما اثر می‌ذاره و چیزی که ترسناکه و امیدوارم آخرین چیزی باشه که ما رو به عنوان یک تمدن بیدار می‌کنه اینه که بدونیم این تئوری چقدر از ابتدا در ما رخنه کرده. اینه که ببینیم حالا ما اون درخته هستیم، ما اون واله هستیم، توجه ما رو مین‌گذاری می‌کنن، ولی یک ساعت‌ها به صفحه نمایششون خیره بشیم یا به تبلیغات نگاه کنیم برای یک شرکت سودآورتر هستیم تا اینکه بخوایم به شکل غنی زندگی خودمون رو بکنیم. پس نتیجه‌ش رو می‌بینیم. میبینیم که شرکت‌ها با استفاده از هوش‌های مصنوعی قوی ما رو کنترل می‌کنن و می‌فهمن که چطور میشه توجهمون رو جلب کنن به چیزایی که می‌خوان بهشون نگاه کنیم، به جای اینکه به دنبال اهداف و ارزش‌ها و زندگی خودمون باشیم.
کامپیوتر برای من قابل توجه‌ترین وسیله‌ایه که تا به حال ساخته شده و قابلیتش تو ذهن من مثل یه دوچرخه است.
ایده تکنولوژی انسانی توی سیلیکون ولی کلید خورد و چشماندازمون از اون از دست دادیم، چون تبدیل به یه کار باحال شده بود و در مقابل کار درستمون قرار داشت.
اینترنت شبیه یه جای عجیب بامزه بود، تجربی بود. هی عالم اتفاقای خلاقانه تو اینترنت میفته و البته الانم اینجوریه، ولی دیگه تبدیل شده به یه چیزی شبیه فروشگاه عظیم. میدونی چی میگم؟ آدم میگه وای خدای من، باید بهتر از اینی که هست بشه. من حس میکنم خیلی مثبت اندیشم، چون فکر میکنم میتونم شکل و معنای فضای مجازی رو تغییر بدم.
روش کار کردن تکنولوژی یه قانون فیزیک نیست، سنگ روی سنگ گذاشتن نیست. برای ساختنش این تصمیماتی هستن که انسان‌هایی مثل خودم گرفتیم و انسان‌ها میتونن این تکنولوژی‌ها رو عوض کنن.
و سوال اینه که آیا ما میتونیم قبول کنیم مسئولیت این خروجی‌ها به عهده ماست یا نه؟ ما خودمون اینا رو ساختیم و مسئولیت این هم داریم که تغییرش بدیم. مدل جلب توجه چیزی نیست که به وسیله اون با مردم برخورد کنه. شکل یه جامعه سالم بستگی به این داره که ما از این مدل تجاری دست بکشیم. میتونیم درخواست کنیم که محصولات انسانی ساخته بشن. میتونیم بخوایم که با همون شبیه یه منبع قابل فشرده سازی رفتار نشه. قصد ما میتونه این باشه که چطور میتونیم دنیا رو بهتر کنیم.
در طول تاریخ هر بار که یه چیزی بهتر شده به خاطر این بوده که این نفر اومده جلو و گفته که این مسخره است، ما میتونیم بهتر از اینو انجام بدیم. این منتقدینن که باعث ارتقا میشن. منتقدین افراد مثبت اندیش واقعین.
سلام.
میخوام بگم شاید مسخره به نظر بیاد، و میخوام بگم نحوه بنیادین طراحی این چیزا به سمت درستی حرکت نمیکنه. یعنی همه اینا، پس خب خیلی دیوونگی به نظر میاد اگه بگیم که باید همه اینا رو تغییر بدیم، ولی این کاریه که باید انجام بدیم.
فکر میکنی بتونیم؟
باید بتونیم.
برای دانلود فیلم های بیشتر به وبسایت مای موویز مراجعه کنید.
به نظر میرسه که شما خیلی خوشبینین.
اینجوری به نظر میاد؟
اینجوری میخوام بگم که
باورم نمیشه دارم اینو میگم. همش میگم حس میکنم داریم میافتیم توی دیستوپیا. حس میکنم به سرعت داریم به سمت دیستوپیا شدن پیش میریم و نیاز به یه معجزه هست. و اون معجزه چیزی نیست جز اراده جمعی.
من به اینکه بتونیم راهشو پیدا کنیم خوشبینم، ولی به هر حال زمان زیادی میبره، چون همه آدما فکر نمیکنن که این یه بحرانه.
یکی از بزرگترین شکست‌های تکنولوژی در این دوران شکست واقعی مدیریتیه. اینجوری که مردم میان بیرون و یه سری بحث آزاد سر چیزایی میکنن که نه تنها خوب پیش میرن بلکه بی‌نقصن. پس باید یه نفر بیاد و یه چیز جدید بسازه.
من فکر میکنم آخر کار این ماشین بر میگرده تا جایی که فشار عمومی زیادی وجود نداشته باشه.
با برقرار کردن این مکالمات و بیان دیدگاهتون در برخی موارد با استفاده از خود این تکنولوژی ها میتونید مسیر رو عوض کنید، میتونید بحث رو عوض کنید.
شاید عجیب به نظر بیاد ولی این دنیای منه، این جامعه ای منه، من ازش بدم نمیاد. نمیخوام که بلای سر گوگل یا فیسبوک بیاد، فقط میخوام اصلاحشون کنم تا دنیا رو خراب نکنن.
من یه عالمه اپلیکیشن رو از روی گوشیم پاک کردم چون حس میکردم دارن وقتمو تلف میکنن. همه اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی، همه اپلیکیشن های اخبار و نوتیفیکیشن، همه اون چیزایی که باعث میشد ویبرش پامو بلرزونه رو خاموش کردم چون خبرهای به موقعی نبودن و برای حال من اهمیتی نداشتن، به همون دلیلی که من توی جیبم آشغال نمیذارم.
تعداد نوتیفیکیشن هایی که میگیرید و کم،
نوتیفیکیشناتونو خاموش
کنید. همه این نوتیفیکیشن ها رو خاموش کنید.
من دیگه از گوگل استفاده نمیکنم، از کوانت استفاده میکنم که حافظه جستجوی شما رو ذخیره نمیکنه.
هرگز ویدیویی که تو یوتیوب بهتون پیشنهاد میشه رو قبول نکنید، همیشه خودتون انتخاب کنید. این یه راه دیگه برای مقابله است.
هزاران نسخه کروم هست که میتونه پیشنهاداتو حذف کنه.
پیشنهادتون ساختای خودتون رو از بین میبره.
آره.
پیش از به اشتراک گذاری یک مطلب، از صحت اون مطلب اطمینان پیدا کنید. گوگل یه منبع مناسب میتونه باشه، هر مطلبی درست نیست.
در اصل شما با کلیک کردن رای میدید. اگر روی چیزی کلیک کنید یه گردش مالی ایجاد میکنید که این سیستم رو قدرتمندتر میکنه.
حواستون باشه توی زندگیتون اطلاعات رو از منابع مختلفی به دست بیارید. من آدمهایی رو توی توییتر دنبال میکنم که باهاشون مخالفم، برای اینکه میخوام در مقابل دیدگاه‌های مخالف خودم قرار بگیرم.
یادتون باشه که خیلی از این آدما تو صنعت تکنولوژی این وسایل رو برای بچهای خودشون نمیخرن.
بچه‌هام از فضای مجازی استفاده نمیکنن.
این یه قانونه یا
یه قانونه؟
ما روش متعصبیم، ما دیوونه ایم و نمیذاریم بچه‌هامون واقعا وقتشون رو با گوشی تلف کنن.
من سه تا قانون ساده دارم، قوانینی که زندگی رو برای خانواده‌ها ساده‌تر می‌کنه و اثبات شده. قانون اول اینه که همه دستگاه ها باید هر شب در یک زمان مشخص بیرون از اتاق خواب برده بشه، هر وقتی که باشه نیم ساعت قبل از خواب. قانون دوم اینه که تا زمان دبیرستان هیچ رسانه اجتماعی وجود نداشته باشه. من به شخصه فکر میکنم سن مناسب برای این کار 16 سالگیه. و قانون سوم اینه که یه بودجه زمانی برای بچه هاتون بذارید و اگه باهاشون صحبت کنید و بپرسید چند ساعت از روزو میخوای تو گوشی باشی، فکر میکنید چه مقدار مناسبه، اغلب بهتون جواب منطقی میدن.
خب ببینید، من خیلی خوب میدونم که نمیتونم باعثم همه آدم ها اکانتوی مجازیشون رو ببندن، اما فکر میکنم میتونم رو چند نفر اثر بذارم و اینکه باعثم همین چند نفرم اکانتوی خودشون رو پاک کنن خیلی اهمیت داره و دلیلش اینه که با این کار فضایی برای مکالمه ایجاد میشه، چون من میخوام که آدمای کافی بیرون در جامعه باشن که دور از موتورهای کنترلگر قرار بگیرن تا بتونن یه مکالمه اجتماعی برقرار کنن که با اینا کنترل نشه. پس انجامش بدید، از پشت سیستم بلند شید. آره، پاکشون کنید، این چیزای احمقانه رو بریزید دور. دنیا قشنگه، نگاه کنید ببینید چقدر قشنگه.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. شوخی کردیم. بیایید در مورد حل کردن این مسئله با هم صحبت کنیم.